سلام علیکم استاد.
حالتون بخیر هستین؟
متشکرم. شما
من باید برم دانشگاه تهران یه جلسه‌ای دارم.
بله.
خانم راحت‌تر صحبت می‌کنم.
لطفتون مستدام. ببخشید اذیتتون می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم.
سلامت باشید ان شاءالله. خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، بحثمون محیط زیست روستایی هست و در واقع آسیب‌هایی که در حال حاضر بر محیط زیست روستایی از آب و خاک گرفته تا پوشش گیاهی و مباحث اینچنینی در پی فعالیت‌های انسانی داره وارد میشه. چگونگی پایدار کردن محیط زیست روستایی از در واقع بحث کشاورزی و شخم در واقع عمود بر خاک گرفته تا فرسایش خاک تا در واقع دام چرایی دام بیرویه، رها شدن فاضلاب در واقع چاهای جذبی و معابر شهری در واقع معابر روستایی و مباحث این چنینی که در واقع محیط زیست روستایی رو تهدید میکنه. میخوام تبیینی در واقع داشته باشیم از اهمیت حفظ محیط زیست روستایی و بعد پرداختن به این موضوعات و راهکارهایی که وجود داره و اون خدعه‌های قانونی که مانع از انجام کار میشه یا در واقع ضمانت اجرایی که وجود نداره تا در واقع قبال این مشکلات در واقع بشه کاری کرد. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش کنم. این مجله یا روزنامه که براش میخواید شما منتشر کنید اسمش چیه؟
سپهر غرب، منطقه غرب کشور هست.
سپهر غرب.
بله.
خیلی خوب. حالا من نمیدونم مخاطبای شما کیان، ولی سوال خیلی خوبیه و خیلی عمیق. حالا باید فکر نکنم توی یه جلسه بشه همه بحثا رو گفت، ولی اولا باید بدون که تقصیر ماست. ما منظورم دولتی هست، من خودم بازنشسته دولتم. اگه الان روستا ناپایداره، همش به داخل به دلیل مداخلاتیه که طی 6 دهه گذشته، یعنی از زمان اون انقلاب شاه و ملتی که دهه 40 اتفاق افتاد و اصلاح قانون اصلاحات ارضی و حالا قبلترش که اون بحث اصل 4 ترومنه و مداخلاتی که آمریکایی‌ها تو ایران کردند و بحث اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون ملی شدن آب و این قوانینی که در دهه 40 داشتیم الان داره نتیجهشو نشون میده و متاسفانه کسی هم به فکر ریشه یابی و چاره اندیشی اساسی نیست. همونطور که میدونید روستا از رستن میاد، از رویش میاد، از تولید میاد و روستا محلی بوده که کار کشاورزی و دامداری و صنایع دستی و به نوعی خودکفا بوده یه زمانی.
بله.
و نیازی به شهر به اون صورت نداشته. حالا محصولات رو میوردن در شهر میفروختن، بعضی چیزایی که نیاز داشتن رو میخریدن میبردن، حالا قند و چایی و چیزایی که نیاز داشتن، ولی خیلی جاها خودشون مستقل بودن و از همین دمنوشای محلی نام استفاده میکردن، گیاهانی که تو مناطق خودشون بوده. ولی ما اومدیم به بهانه‌های مختلف مداخلاتی کردیم که متاسفانه نظم و نظام روستا و مدیریتش رو به هم ریختیم. اون نظام ارباب رعیتی رو از بین بردیم، نتونستیم نظام مدیریت یک پارچه جامعی براش بگذاریم. و از اون طرف ضعف سرمایه اجتماعی که من یه یادداشتی دارم 19 دلیل آوردم در روزنامه پیام ما چاپ شده. شما تو کدومی کردین پیام رسانه هستین؟
من همه یه پیام رسانه رو استاد دارم.
من پیداتون نکردم.
یه شماره هم نیست. یه شماره دیگه دارم. آه. براتون ازمت میکنم.
نه، از همون پیام رسانه که حضورش هستید به من پیغام بدید.
چشم.
من فرق میکنه.
چشم.
که من اون وقت یاد داشته ایش. من 140 تا یاد داشت دارم.
بله.
اونایی که مرتبط هست با این موضوع رو براتون بفرستم.
لطف میکنید.
خواهش میکنم. حالا ببینید، ما یه روستای نظم و نظامی داشته، همدلی بوده، مشارکتی بوده، همکاری گروهی بوده، با هم قنات لایروبی میکردن، با هم نهرها رو لایروبی میکردن، با هم میومدن محصول درو میکردن، جشن میگرفتن، پایکوبی میکردن، شیرباره رو داشتیم که خانوما با همدیگه شیراشون رو جمع میکردن، مثلا میدادن که یکی لبنیات بزنه که محروم به صرفه بشه، نوبتی این کارا رو میکردن. خیلی نظامات سنتی خوبی داشتیم، واره و بونه و اینجور چیزا، ولی مداخلات ما دولتی ها به بهانه های توسعه و شتاب زدگی در توسعه، اونم از بعد زیرساختی و فیزیکی و کم توجهی به توسعه انسانی و اجتماعی و سیاسی، باعث شده که این مشکلات الان پیش اومده که روستایی ها وابسته شدن به شهر ها. و روستا دیگه، بعضی روستا ها اصلا شده خوابگاه، یعنی حالا که مسکن گرون شده در شهر، به خصوص در کلان شهرها، طرف نمیتونه خونه اینجا بخره یا اجاره کنه، میره تو روستاهای حاشیه شهر و اونجا یه خونه رو میخره یا اجاره میکنه و روز شهر داره کار میکنه، شب میره اونجا، فقط شده اقامتگاهش. و اصلا دیگه روستا به معنی این که آدمایی که با هم یه سنخیتی داشتن، یه تعاملاتی داشتن، یه ارتباطات خیش و فامیلی داشتن، هوای همدیگه رو داشتن، قرابت‌های فرهنگی داشتن، الان می‌بینی یه روستا 72 ملت شده، از جاهای مختلف اومدن، همدیگه رو نمی‌شناسن، با فرهنگ‌های مختلف کاری هم به کار همدیگه ندارن، مثل ما شهری‌ها که زندگی آپارتمان نشینی، از کار همسایه‌هامون خبر نداریم، اونا هم همینجور شده. این دیگه اسمشون کامیونیتی یا روستا یا اون جامعه محلی نیست، فقط اجبار رفتن، حالا فشار اقتصادی و اینا رفتن اونجا دارن زندگی میکنن. ولی اون روستایی که شور و نشاطی درش بود، فعالیت‌های تولیدی درش بود و اینکه هوای همدیگه رو داشتن، به کمک همدیگه می اومدن، حالا چه در مقابل مقاومت در مقابل دشمن بیرونی، چه در مقابل سختی‌های روزگار. ما در کشور خشک و نیمه خشک زندگی می‌کنیم، شرایط زندگی از نظر جغرافیایی خیلی سخت بوده، نیاکان خردمند ما راه‌هایی رو پیدا کرده بودن که خودشون رو با این شرایط تطبیق بدن، ولی ما همه چیز رو به هم زدیم. حالا این بحث مقدمه، ولی بحران‌های محیط‌زیستی که الان مهمترین بحران، بحران آب هست و کمابی و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها. و ببینید دریاچه ارومیه با اون عظمت رو ما خشکش کردیم، یعنی اصلا باید تو گینس و جای مختلف بنویسن برمان یک سوء مدیریت و مثال، برن تو دانشگاه‌های مختلف تدریس کنن، تو دنیا الگو بشه. بلکه خیلی عجیبه که ما این همه سدسازی کردیم، تغییر کاربری دادیم، سطح زیر کشت رو زیاد کردیم، به آمایش سرزمین توجه نکردیم. بعد خود مثلا آدمایی که تو شهر ارومیه و امثال ارومیه زندگی میکنن، دلشون میخواسته باغ ویلا داشته باشن، رفتن در حاشیه در ارومیه زمین خریدن، ویلا خریدن، هر کی برای خودش چاه زده برداشت کردن، حالا دریاچه خوش شده، دارن گریه میکنن، ای چه خاطرات خوشی از این دریاچه ارومیه داشتیم. خب بابا ما خودمون کردیم دیگه، از ماست که بر ماست، تقصیر خودمونه. این بحران، من یادداشتی دارم حالا برات میفرستم، ضعف سرمایه اجتماعی و بحران آب. قبلا که سرمایه اجتماعی قوی بود، همه هوای همدیگه رو داشتن، نظم و نظامی داشتن، قناتی بود، چاه نبود، مردم دیگه نگاه میکردن به آب قنات. قنات خوبیش این بود که به شکل طبیعی آب یه دامنه رو زهکش میکرد. حالا اگه ترسالی بود، آب بیشتری میومد، مردم هم محصول بیشتری میکاشتن. اگه خوشسالی بود، آب کمتری میومد، مردم هم کشاورزا زمین کمتری میکاشتن. یعنی خودشون رو تطبیق میدادن با طبیعت، بهره برداری بیرویه نمی کردند. اما الان که چاه اومده و چاه عمیق و نیمه عمیق و دور موتور دست بهره بردار گاز موتور رو زیاد میکنه یا برقش رو بیشتر میکنه، دور موتورش رو بیشتر میکنه، آب بیشتر برداشت میکنه، نتیجه چی میشه؟ که ریزدانه هایی که همراه با آبی که با فشار داره خارج میشه، ریزدانه ها میاد یه دفعه فرونشست میکنه. الان که اطراف زاینده رود این همه چاه زدند و بهره برداری بیروی از آب زیرزمینی، اکثر دشتای ما داره فرونشست میکنه. الان اصفهان که نصف جهان بود، به خاطر چی بود؟ به خاطر آثار باستانی و تاریخی و چیز با ارزشی که اونجا داشتیم که افتخار بهش میکردیم. حالا در اثر برداشت بیرویه از چاه ها داره فرونشست میکنه، آثار تاریخی و باستانیمون داره خراب میشه و اینم باز یه فاجعه دیگه است که هم فاجعه موجیزیسیه هم فاجعه که داریم به میراث ملموس و ناملموس بشری. اینا مال ما نیست که، فقط مال اسوانیا نیست، مال ایرانیا نیست، مال جهانیانه.
بله.
اما میبینین که داره تخریب میشه به خاطر سوی مدیریت ما، به خاطر ندانمکاری ما، به خاطر حفظ و ولع بعضی ها، به خاطر فساد و رانت و سوی مدیریت و خیلی چیزای دیگه.
بله.
حالا ببینید آقای عیسی کلانتری که رئیس سازمان محیط زیست بود توی یادداشتی گفته بود آقا اگه بحران آب مدیریت نشه 55 میلیون مهاجرت اجباری خواهیم داشت.
بله.
یعنی مناطق مرکزی ایران که خشک و نیمه خشکه وقتی آب نباشه یه مجبورا مهاجرت کنن، هجوم بیارن، که الان هم آوردن. الان شما برو شمال ببین چه خبره، استانهای شمالی گیلان، مازندران، گلستان، فشار جمعیت. قدیما که حالا از منطقه سیستان کلی مهاجرت کردن رفتن گلستان.
بله.
ولی این مهاجرت های اخیر و این زمین خریدن، الان یه بورس سفته بازی زمین بازی توی شمال را افتاده، بدبخت نیروهای محلی و بومی، سطح زندگی اونجا بالا رفته، جوان ها گرفتار شدن به خاطر این توریست ها یا اینا که خانه دوم. الان خیلی ها که تو شهر هستن میرن تو روستا یه خانه دوم میخرن، حالا به انگیزه های مختلف، کاری هم به کار روستا ندارن، دوبار اینن که برای تفریح و تفرجی بلندشن برن اونجا رویشون عوض شه. خب این دیگه روستا نیست که. این که الان ما بحران آب، ما 609 تا دشت داریم.
بله.
این وقتی که یه اصطلاحی هست تراژدی آف کامون.
بله.
تراژدی منابع مشترک. وقتی که همدلی باشه، مشارکت باشه، مسئولیت پذیری باشه، اون سرمایه اجتماعی قوی باشه، چی میشه؟ اعتماد به همدیگه زیاد میشه، مسئولیت پذیری بیشتر میشه، مشارکت بیشتر میشه، همدلی هست، هوای همدیگه هست. اونا کشاورزایی که توی دشت هستن هوای همدیگه رو خواهند داشت. اما وقتی که رقابت باشه، هر کی بگه آقا اگه من این آب زیرزمینی رو بر ندارم همسایم بر میداره، نتیجهش میشه این برداشت بیرویه، نتیجهش میشه این 400-500 هزار چاه عمیق غیر مجاز، نتیجهش میشه فرونشست اراضی، نتیجهش میشه مهاجرت های اجباری. یعنی ما اگه میخواییم روستا درست بشه، اول باید مسائل فرهنگی اجتماعی درست بشه، با مسائل فنی مهندسی این مشکلات حل نمیشه. یعنی وقتی که الان نزدیک انتخابات هم هستیم، بس هر وقت انتخابات میشه تن من میلرزه، چون اینایی که کاندیدن میخواد حالا چه نماینده مجلس بشه، چه میخواد شورای شهر بشه، چه میخواد رئیس جمهور بشه، میاد وعده وعید میده به مردم، بعد عمل نمیکنه، نمیتونه یعنی عمل کنه، یا نمیخواد عمل کنه، یا از اول فریبکاری کرده، یا اینکه شناخت نداشه الکی اومده یه حرفی زده، بعد که رفته دیده انقدر قوانین و مقررات هست که نمیذاره. به هر حال مردم نتیجه رو میبینن، فلانی اومد یعنی وعده ای داد حالا عمل نکرد، حالا بیعتماد میشه. بیعتمادی یعنی ضعف سرمایه اجتماعی، و این باعث میشه که اون انسجام سازمان، اون انسجام اجتماعی و همدلیه لطمه بخوره. وقتی که رئیس جمهور مملکت میاد میلیاردها دلار اعتبارات نفتی رو هدر میده و معلوم نمیشه کجا میره و پاسخگو نیست، راست راست میگرده، هیچ جا محاکمه نمیشه، وقتی که این مسئولینی که میان اختلاس میکنن یا مثلا سوی مدیریت دارن ضربه میزنن، خیلی از شرکت ها ورشکست میشن، کسی به کسی کارشون نداره و پاسخگو نیستن، حالا من کشاورز چرا باید پاسخگو باشم؟ من کشاورز، من دامدار چرا باید؟ ببین مردم باهوشن، مردم اخبار رو دارن رصد میکنن. من با ماهواره ها کار ندارم، همین اخبار 23 رو شما نگاه کن، هر شب میاد میگه اجناس تقلبی، مدارک تقلبی، فیشای نجومی، املاک نجومی، فلانی اختلاس کرد، فلانی فرار کرد، فلانی. رئیس بانک ملی ایران اختلاس میکنه و فرار میکنه. همین یه دونه خبر باعث میشه که کلی آدم ها بی‌اعتماد بشن. مگه هر کسی میتونه رئیس بانک ملی ایران بشه؟ باید از 10 تا فیلتر و کانال گذشته باشه. چطور تونست همچین آدمی در همچین جایگاهی همچین اختلاسی بکنه و مال مردم رو بدزده و فرار کنه؟ الان هم تو آمریکا کیفش، کانادا زندگی راحتی برای خودش داشته باشه. مردم، بهره بردارا، کشاورزا، دامدارا وقتی این اخبار 23 رو نگاه میکنن که هر شب یه خبری از این چیزا میده که فلانی مدرکش تقلبیه، فلانی برادر رئیس جمهور رو گرفتن زندانی کردن، معاون رئیس جمهور اینجوری عذاب در اومد، اون یکی اونجوری شد، یه دفعه بی‌اعتماد میشن دیگه. وقتی میبینن که اون که بالا بوده و پاسخگو نیست، میگه من چرا پاسخگو باشم؟ نتیجه این میشه که تراژدی آف کامون دیگه، به نظم و قانونی اعتقاد ندارن، هر کی میگه مشکل خودمو باید حل کنم. حالا که قارتگریه و هر کی دنبال استفاده از این فرصت هاست، چرا من مثلا بیکار بشینم؟ می‌بینید مسائل چقدر ظریفه، مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اینا همه رو هم تأثیر داره و نتیجه شما کجا می‌بینید؟ در محیط زیست، در تخریب مراتع. ببین قدیما اینجوری نبود. وقتی که عشایر ما از خوزستان می‌خواستن بیان چهارمحال، پیش قراونانی می‌فرستادن برو تو کوه دنا چهارمحال بازدید کن ببین برف چقدر اومده، کم اومده یا زیاد اومده. اگه برف زیاد اومده ترسالیه، بس ما گوسفندای بیشتری بیاریم. اگه کم اومده خوشسالیه، ما یه سری گوسفندا رو اینجا بفروشیم با خودمون نبریم اونجا مراتعمون تخریب بشه. مرتع میگن جان عشایره. چرا؟ چون معیشت عشایر وابسته به مرتع است. اگه مرتع نباشه عشایر از کجا میخواد درآمد داشته باشه؟ از کجا میخواد زندگیشو تامین کنه؟ بنابراین این نیاکان خردمند ما کارشون رو حساب کتاب بود، حواسشون جمع بود. ما به هم ریختیم، ما دولتی ها کارو خراب کردیم با این سوی مدیریت هامون، به قوانین بی خودمون ما به پایداری توجه نکردیم. من این که مدیرم یه جا، میخوام تو این دو سالی که مدیرم، تو عمر مدیریتی خیلی کوتاه تو ایران، این خیلی بده. تو ژاپن میگن طرف 25 سال مدیریت میکنه، از سال 25 یکی رو میارن کنار دستش 5 سال با این کار کنه، کار یاد بگیره. این که 30 سال بازنشست شد، اونی که 5 سال کارآموزی کرده کنار این مدیر، حالا بیاد راه اونو ادامه بده. اما ما می‌بینید دو سال من یه جا فرماندارم، برم می‌دارن، حالا میرم فرماندار جای دیگه میشم یا اینکه به پست دیگه بهم میدن. خب من اینکه دو سال مدیرم، باید سعی بکنم یک کار در مثلا قابل ملاحظه‌ای، قابل توجهی انجام بدم که اگه پست هم عرض نمیدن، اگه پست بالاتری به من نمیدن، لااقل یه پست هم عرض بدن. اگه استان، من فرماندار استاندار نمیشم، لااقل فرماندار یه شهرستان دیگه بشم. این کوتاه بودن عمر مدیریتی خیلی ضربه زده. طرف میخواد تو این دو سال و چهار سالی که مدیره یه خودی نشون بده دیگه. به پایداری سستینبل دیولپمنت چیه؟ آقا من یه کاری نشون بدم که بگم بحثه و چرکه و بار کلا. باورتون نمیشه، من رفته بودم، من ناظر مطالعات قلعه‌گنج بودم.
بله.
فرماندار قلعه‌گنج به من دو بار گفتش که آقا شما که ناظری، به این شرکت مهندسین مشاوری که داره مطالعه میکنه بگو که در 70 کیلومتری ما یه خط لوله گازی هست داره از جنوب گازو میبره به شمال، از اونجا یه انشاب بزنن بیارن تو قلعه‌گنج، یه پتروشیمی بزنن که به چشم بیاد، حالا 10 تا 20 تا 100 تا اشتغال ایجاد بشه. اون دنبال این بود که بگه من فرماندار این کار رو کردم و چون پتروشیمی به چشم میاد، کارخانه سیمان به چشم میاد، کارخانه فولاد به چشم میاد، سد بسازی به چشم میاد، عقل مردم میگن به چشم میشونه. منی که مدیرم دنبال کار اصولی و زیربنایی نیستم، دنبال کاری هم روبنایی نمایشی تبلیغاتی که مثلا سوری که حالا مردم هم به به و چه چه فلانی، حالا چه نماینده مجلسش باشه، چه امام جمعهش باشه، چه فرماندارش باشه. ما تو هر شهرستان 3 عامل با نفوذ داریم، نماینده مجلس، فرماندار و نماینده ولی فقیه که امام جمعه باشه. معمولا هم اینا با هم هماهنگ نیستن، به کش به کشایی هست و اعمال نفوذهای دیگه هم هست و سرتون رو درد میارن.
خواهش میکنم استاد، اشاره هایی داشتید بسیار در واقع قابل توجه در حوزه محیط زیست و در واقع ناکارآمدی هایی که نتایجش رو ما در حوزه محیط زیست میبینیم. اما مسئله اینه که در واقع در حال حاضر میخوام اشاراتی مستقیم داشته باشید به آسیبی که آسیب های محیط زیستی که در حال حاضر روستا رو تهدید میکنه، مثل همونایی که اول صحبت هم عرض کردم خدمتون، بحث در واقع فاضلابشون، بحث در واقع آبشون، بهره برداری بیرویه از آبشون، بحث چرای بیرویهشون، بحث در واقع.
خب ببین من ریشه رو گفتم، بله. اگه چرای بیرویه هست به خاطر باز بی‌ثباتی قوانین مقرراته و به خاطر ضعف سرمایه اجتماعیه.
بله.
یعنی وقتی شما، من میگم که آقا این مرتع امسال دست منه، معلوم نیست که سال دیگه هم دست من باشه یا نباشه.
بله.
بنابراین سعی میکنم حداکثر استفاده رو بکنم.
بله.
یعنی شما قوانین مقررات در این کشور چون ثبات نداره.
بله.
شب میخوابی صبح پا میشی یه دفعه قیمت بنزین 3 برابر میشه، یه دفعه دلار 3 برابر گرون میشه، یعنی ارزش پول ملی 3 برابر کاهش پیدا میکنه. تورمی که 40-50% تورم خودش باعث شده که فرهنگ مردم ضعیف بشه و اون اخلاقیات زیر سوال بره دیگه. اون وفاداری و اعتماد و مشارکت و اینا چیه وقتی که طرف میگن شکم گرسنه دینه ایمون نداره؟ وقتی 7-8 دهک جامعه زیر خط فقرن، تو نمیتونی انتظار داشته باشی که طرف بیاد حالا بهره برداری اصولی بکنه. یعنی ببین در انگلیسی یه کلمه هست میگه understanding رو ما میگیم فهمیدن، درک کردن.
بله.
ولی میگه این دو تا بخش داره، understanding.
بله.
یعنی میگه اگه میخوای یکی رو درک کنی خودتو بذار جای اون، برو جای اون بایست، در شرایط اون قرار بگیر، بعد اون رو میتونی درکش کنی.
بله.
زن شوهر اگه با هم اختلاف دارن باید به اینا بگیم آقا understanding، در تفاهم، درک کردن اینه که خانم خودش بذاره جای آقا، آقا خودش بذاره جای همسرش و بعد بتونن همدیگر درک بکنن. حالا ما هم باید خودمون بذاریم جای اون روستایی، جای اون دامدار، تا بتونیم شرایط رو درک کنیم. وقتی که شما مراتب در مثلا دبی اومدی میگه آقا من زمین رو تا 99 سال به تو اجاره میدم، بعد 99 سال نسل بعدی، حکومت‌های بعدی متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرن که آیا ادامه بدن یا ندن. ولی شما سرمایه‌گذار وقتی ببینی یه زمینی 99 سال در اختیارته و 2 نسل و 3 نسل از اون میتونن بهره برداری کنن، بهتر مدیریت می‌کنی، بهتر، بیشتر دلت می‌سوزه. برای هم برای خودم دارم کار میکنم، هم برای پسرم، هم برای نوام.
بله.
3 نسل حداقل 3 تا 33 سال میخوایم از اینجا بهره برداری کنیم.
بله.
ولی اگه بگی که آقا ما یه تبصره که ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت این اجازه رو به من دولتی داده که هر جا اراده کردم زمین رو از دست بهره بردار بگیرم، حقوق عرفیش رو پرداخت کنم، چون اینجا این زمین رو میخوام بدم به پتروشیمی، این زمین رو میخوام بدم به معدن کاوی، این زمین رو میخوام بدم به کارخونه سیمان، اینا مهمن. اون دامدار که مهم نیست، اون عشایر که مهم نیست، اصلا عشایر رو از بین بردیم، اومدیم این راه ها رو مسدود کردیم، اومدیم محل گروغ عشایر رو برخلاف قانون ها، قانون میگه این راه باید حفظ بشه، ولی کی عمل میکنه؟ به بهانه پدافند غیر عامل اینجا باید پادگان بزنیم، میان زمین عشایر رو میگیرن. به بهانه کارخونه سیمان و پالایشگاه و پتروشیمی و چه میدونم سدسازی، الان این سدسازی ها چقدر جمعیت رو آواره کرده، کوچه اجباری، زمیناشون، باغاشون، آثار باستانیشون، تاریخشون، قبر اجدادشون، همه رفته زیر آب مخزن سد، بیچاره آواره شدن اومدن حاشیه نشینی. میخوام بگم که خود درک کنیم اونا رو، خودمون رو بذاریم جای اونا. اگه چرای بی روی است، خب من دولت باید برم بگم آقای عشایر شما بدان، یا آقای دامدار شما باید بدونید که این مرتبه شما اولا 30 سال در اختیار توی، نگران نباش، فقط 1 سال نیست. دوما تو الان باید 80 تا دام تو این بیاری، 100 تا بیاری، 200 تا بیاری، بیشتر نیار. ولی بیا برای اینکه درآمدتون کمه، گرونی، تورم، بیکاری فلانه، بیا من بهت کمک میکنم معیشتهای جایگزین. تو که مرتع داری بیا یه گیاه دارویی بکار، از گیاه دارویی استفاده کن. تو که مرتع داری بیا کنارش زنبورداری هم بکن، تولید عسل بکن، از عسل که خود بهره برداری کن. تو که مرتع داری بیا اینجا از این زیبایی منظرش استفاده کن، برای گردشگر بیاد درآمد داشته باشی. یعنی گیاه دارویی، قارچ و ترافل، زنبورداری در کنار دامداری میتونه کمک کنه به معیشت این دامدار، و در که فشار بر منابع طبیعی چیه؟ کم بشه. وقتی من این کار رو نکردم، میگن یکی رو وقتی میخوایی من کنی از یه کاری، باید یه جایگزین هم بهش بدی دیگه. به بچه میگه بچه با این بازی نکن، این خراب میشه. خب یه چیز دیگه دستش بده، سرگرم بشه، اون یکی رو بل کنه. ما هم باید alternative livelihood development داشته باشیم، یعنی توسعه مشاغل مکمل یا مشاغل جایگزین، مشاغلی که بیاد کمک کنه بهبود درآمد بشه و اون فشار بر منابع طبیعی کم بشه. یه وقت ببین، من یه یادداشتی دارم 9 تا دلیل آوردم که چرا مراتع ما، جنگلای ما، منابع طبیعی ما داره تخریب میشه. یکی از دلایلش نیاز نیازمندانه، یه دلیل دیگرش حرص و طمع آزمندانه، یه دلیلش عدم آگاهیه، یه دلایلش بحث ضعف قوانین و مقرراته. همه اینا رو باید با هم دید، فقط نباید تقصیر دامدار و روستایی و کشاورز بندازیم. وقتی شما نیومدی، مدیریت درستی نداشتی، باعث شدی که این تراژدی آف کامون پیش بیاد، سرمایه اجتماعی ضعیف بشه و چاهای غیر مجاز و بهره برداری بی رویه، هر کی پارتی داشته رشوه داده، چایشو پلم نکردن. اون بدبختی که با قرض گوله رفته یه چای زده ولی صداش هم به جایی نمیرسیده، پارتی نداشته، رفتن چایشو پلم کردن. خب این تبعیض قائل شدن، عدم رعایت عدالت اجتماعی، باعث میشه که یه عده عصیانگر بشن، یه عده طغیان بکنن، یه عده تفاوت بشن، یه عده مثلا آلمان آمدن بیان یه کارایی بکنن که خودشون هم میدونن مثلا ناپایدار هست. یعنی میخوام بگم مسائل خیلی پیچیده شده. مشکل جواب سوال شما، اگر روستایی ها بهره برداری بی رویه میکنن به دلیل ضعف سم اجتماعی، اگر روستایی ها کود و سم و مواد شیمیایی زیاد دارن استفاده میکنن و داره هم آب زیر زمین آلوده میشه، هم خاک آلوده میشه، خاکای ما داره حاصل خیزیشو از دست میده. قدیما که اینجوری نبود کود و سم بی رویه و بزنن، ولی اینا یه بخشش به خاطر آموزش های کمی که دادیم، یه بخشش به خاطر عدم استفاده از فناوری های نوینه که بعضا هزینه بر هست. روستایی فقیر ما توان مالی استفاده از فناوری های نوین مثل آبیاری قطره‌ای و آبیاری تیک و نواری و اینا رو نداره. باید یه سری تسهیلات کم بهره بهشون داده بشه که نداریم. الان وضع مالی خیلی دولت بده به خاطر تحریم ها و کمبود درآمدهای نفتی. در نتیجه این مسائل کمک به روستاییان و کشاورزان و بهره‌برداران در اولویت چندومه، اولویت اول نیست. نتیجهش این میشه که کشاورز هم میخواد مقطعی مشتلش حل کنه، کود شیمیایی زیادی میده، کود شیمیایی هم حاصلخیزی خاک رو از بین میبره. ما اصلا خیلی چیزا رو به هم ریختیم، آخه یکی دوتا نیست. ببین قدیم کشاورزای ما خردمند بودن، نیاکان ما خیلی عاقل بودن. یه سال که گندم میکاشتن یا جو میکاشتن، سال بعد نخود یا عدس میکاشتن که این نیترات رو هوا رو جذب کنه و خاک دوباره مواد غذاییش تامین بشه. ما اومدیم گفتیم آقا ما دشمن خارجی داریم و کشور ما باید به استقلال برسه که دشمن ما رو به زانو در نیاره. بنابراین خودکفایی محور توسعه است و محور استقلاله و به هر قیمتی شده باید در تولید گندم به استقلال به خودکفایی برسیم که دشمن یه وقت ما رو تهدید نکنه. آقا خرید تضمینی گندم، شما تو قربگه هستی 917 ای، برو ببین این زیروشکوب جنگل های بلوط ما در زاگرس، شما مرتع میبینی؟ همه جا رو شخ زدن، دمکاری کردن. اونجا بارندگی چون بالای 500 میلیمتره، ما برای دمکاری 250 تا 300 میلیمتر در سال بارندگی نیاز داریم. زاگرس چون 500 میلیمتره، بالاتر از 500 میلیمتره، اکثر زیروشکوب درخت ها شخ زدن و شخ در جهت شیب هم زدن، هم باعث فرسایش خاک شده، هم باعث شده که ما حاصلخیزی اراضی درخت هامون، حالا بحث اون خوش شدن بلوط ها پیش اومده که من چند تا کارشناس خارجی بردم استانهای ایلام و کرمانشاه و لرستان و از طرف فاو بازدید کردیم چند سال پیش که سال 1393 بحث بلوطا داشت خوش می شد و 2 میلیون هکتار از 6 میلیون هکتار جنگل های ما بلوطا داشتن خوش می شدن. الان نمیدونم حالا وضعیت چی جوریه. این رقابتی که بین گندمی که کاشتن زیر درخت ها با خود درخت باعث ضعیف شدن درخت شد، مواد مغذی به درخت نرسید، درختی که بنیش ضعیف بشه، حالا طبیعت میگه آقا بقای اصله قوی تر میمونه، ضعیف باید از بین بره. این آفات و سوسک و اینا طبیعیه که اومدن حمله کردن، چون درخت ضعیف شده، درخت ضعیف باید بمیره، باید تجزیه بشه برگرده به اکوسیستم که درختان قوی تر سازگارتر رشد بکنن. حالا ما اومدیم دوباره سم میزنیم که این حشرات رو بکشیم. بابا این اکوسیستم رو باید فهمید که ما چی کار کردیم که درخت ضعیف شد. درخت ضعیفی که تنش آبی از یه طرف خشکسالی، از یه طرف کاشت مثلا زراعت گندم در زیروشکوب این درخت ها، مواد مغذی که باید به ریشه درخت میرسید، این گندمی که ما کاشتیم داره استفاده میکنه. بله. اون آبی که باید به درخت میرسید این گندم تبخیر و تحرق میکنه. خب درخت ضعیف هم حشرات بهش حمله میکنن که کمکش، چون زجر میکشن. درختانی که دانشمندان آلمانی کشف کردن، درختان و گیاهانی که در تحت تنش حالا کمابی، گرما یا شوری هستن، اینا زجر میکشن، امواجی رو از خود چون ساطع میکنن که برای گوش انسان قابلیت شنوایی نداره. وقتی که این امواج رو تغییر طول و موج میدن که قابل شنوایی برای ما باشه، انگار دارن زجر میزنن، انگار دارن گریه میکنن، انگار دارن ناله میکنن. این درختی که داره گریه میکنه، ناله میکنه، میگه آقا من آب بهم نمیرسه، مواد غذایی بهم نمیرسه، دارم میمیرم، حکمت خدا حشرات بهش حمله میکنن که تجزیه بشه، زودتر بمیره، درد کمتری بکشه.
درسته استاد. بحث در واقعی که دیگه از بحثای مهم تو فضای پوسته ها بحث پسماند و زباله هست که در واقع در حال حاضر به یک موزل و یک در واقع مشکل حاد در روستاها بدل شده. از اونجایی که در واقع محلی هم برای در شهرهای محلی دارن به عنوان سایت که خود اون موزل هست، اما در روستا اون رو هم نداریم و متاسفانه بخش اعظمی از اون در واقع یا آتش زده میشه یا در محلی رها میشه و در نهایت وارد رودخانه ها و مباحث این چنین. نظرتون در این ارتباط چی استاد؟
بازم ضعف سرمایه اجتماعیه. ببین قدیما که سرمایه اجتماعی قوی بود، اعتماد بود، مسئولیت پذیری بود، مشارکت بود، همدلی بود، خانم های روستایی هر کی صبح پا میشد جلوی در خونه خودشو آب و جارو میکرد، تمیز میکرد، میرسید. وقتی که شما سرمایه اجتماعی ضعیف میشه، میبینی که مسئولین میان وعده میدن عمل نمیکنن، هر کی میرسه مثلا به یه پستی دنبال اینه که مثلا از حالا رانتی استفاده کنه و به یه مثلا درآمدهای آنچنانی، مردم هم میگن که حالا که من چه، من چرا تمیز بکنم؟ روستا دهیاری داره، وظیفه دهیاری که بیاد کوچه ها رو تمیز بکنه. من چرا زباله ها رو جمع بکنم؟ وظیفه دهیاری که بیاد پول میگیره، اعتبار داره، علم میکنه، بل میکنه. ما طرح هادی روستا داریم، بنیاد مسکن تهیه میکنه. یعنی 50-60 نهاد مختلف میرن تو روستا مداخله میکنن به بهانه‌های مختلف. این مداخله زیاد در روستا باعث شده که اینا مثلا روستایی ها بدعادت بشن و بگن خب دیگه ما کشور ثروتمندی هستیم، پول نفت بیاد سر سفرمون، حالا چرا من تلاش بکنم؟ وظیفه دولت که بیاد حتی آشغال منم جمع کنه ببره. قدیما اینجوری نبود. قدیما تقسیم کاری بود، مسئولیت پذیری بود، مشارکتی بود. حالا که ضعف سرمایه اجتماعی داریم، حالا که مداخله زیاد داریم در روستا، هر کی رفته، حالا قبلا دولتی ها می رفتن، بعد از که دولتی ها پول اعتبارشون کم شد، دستگاه حکومتی، بنیاد علوی، بنیاد برکت، کمیته امداد و یا نهادهای دیگه مثل بسیج سازندگی، الان بسیج سازندگی رفته تو روستاهای مختلف داره صندوق اعتبارات خرد درست میکنه برای اشتغال خوب، مثلا اشتغال های خانگی و اشتغال های کوچک و نا. خیلی هم خوبه. ولی نگاه کن وقتی که نهادهای مختلف میرن، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه، بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد احسان، بنیاد ایکس، بنیاد ایگرک، اینا باعث میشه که مردم بدعادت بشن و منتظرن یه سوپرمنی از بیرون بیان. آره ما بدبختیم، ما بیچاریم، ما رفته بودیم دهستان مارس قلعه گنج، اونجا ببین ما بد عمل کردیم، عزت نفس و کرامت انسانی رو زیر سوال بردیم. خانوما توی جلسه ای این میگفتش که من بدبختر از اون یکیم، به من کمک کنید. اون یکی میگفت نه من بدبخترم. یعنی دیگه اون مثلا چند منزلت خودشونو حتی حاضر نبودن حس کنن. ما قدیما میگفتیم فلانی با سیلی صورتش سرخ میکنه، آبروداری میکنه. ولی با این مداخلاتی که بعضی از این نهادها از روی دلسوزی، که حالا دوستی خاله خرسه اومدن دلسوزی های بیمورد، من یه یادداشت دارم که تأثیر این دلسوزی های بیمورد در اینکه عزت نفس و کرامت انسانی رو زیر سوال برده و طرف دیگه اعتماد به نفسش رو از دست داده و همش منتظر یکی از بیرون بیاد کمکی بکنه.
بله.
حالا دستگاه حکومتی که مثلا سرشون شلوغ شده و نمیرسن، مؤسسات خیریه اومدن.
بله.
مؤسسات خیریه، در کنارش انجیو ها اومدن، در کنارش سلبریتی ها اومدن. یه سلبریتی میره توی یه روستایی از زیبایی منظر و معماری اونجا خوشش میاد، حالا میخواد کمک بکنه. بعد این کمک هم چون بعدا اصولی نیست و از روی دلسوزی و ترحم و اینجور چیزاست، میبینی که اثر منفیش بیشتره تا اثر مثبتش.
بله.
بس اگه تو روستا آشکالی میریزن به خاطر ضعف سرمایه اجتماعیه. اگه تو روستا همدلی نیست، مشارکت نیست، به خاطر ضعف، اگه بود میومدن همین پسمانداشون رو با ورمی کمپوست تبدیل میکردن به کود، هم درآمدزایی داشت براشون، به جای کود شیمیایی کود ارگانیک طبیعی استفاده میکردن و هم اینکه اون کرماشو میتونستن پروتئین دیگه بفروشن و خوراک دام بشه. یعنی از همین ظرفیت موجود در روستا خیلی کارا میشه کرد. ما نیاکانمون اصلا دورریز نداشتن. ما تو روستای خودمون اطراف قزوین یه غذای محلی داریم بهش میگن دویماچ.
بله.
نمیدونم آشنا هستید یا نه.
بله بله.
این خورده نونایی که تای سفره میمون نمیریختن بیرون. نون لواشه که میپختن خورده هاش هم کم میکردن. این خورده ها رو با سیب زمینی و پیاز با پیاز داغ و سبزی و گوجه و پنیر کهنه و قاطی میکردن، یه چیزی میشد که مش میکردیم و میخوردیم، خیلی خوشمزه، بهش میگن دویماچ. یعنی اینکه دورریز نداشتن، از هر چیزی استفاده مجدد میکردن. الان اقتصاد بلو اکونومی، اقتصاد آبی، قبل از اون گرین اکونومی، اقتصاد سبز، میگه آقا بیا برای حفظ محیط زیست اولا کاهش بده مصرفت و ریدیوز، دوما ریوز استفاده مجدد بکن، سوما ریسایکل بیا بازیافت بکن. ما نه تا آره، حالا این همه راه ها وجود داره که از این منابع موجود حداکثر بهره برداری استفاده بشه، ولی به دلیل ضعف سرمایه اجتماعی، به دلیل سوء مدیریت و به دلیل نداشتن عدم آگاهی از فناوری های نوین و از فراموش کردن دانش بومی، نتیجه این شده که الان روستاهای ما انقدر معضل دارن.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ببخشید اذیتتون کردم، ممنونم که
حالا یه پیغام بهم بده که یاد داشتم برات.
خواهش حتما، فقط استاد خودتون رو کامل برای بنده معرفی بفرمایید که یه وقت من در
عنوان سید ابوالفضل میرقاسمی.
بله.
فعال منابع طبیعی و محیط زیست.
خیلی متشکرم استاد.
من یادداشت آماده شد، لینکش رو برام بفرست یا قبلش برام بفرست من یه نگاه کنم، یه وقت مطالب رو برعکس ذکر نشه اونجا که مشکل پیدا کنیم.
انشاءالله
متشکرم. من تند گفتم شما مثلا درست متوجه منظور من نشده باشید.
بزرگواری.
قبلش رو بفرستی من کنترل میکنم.
لطف میکنید. دست شما درد نکنه. پیروز
باشید.
موفق و پیروز. خداحافظتون.
خداحافظ.